رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پنتاگون خبر داد که 425 میلیون دلار یوریهای نوبتی امنیتی آمریکا با یک دستوری پرزیدنت از روز 1 نوامبر در اختیار اوکراین واگذار میشود. این خبر در آستانه انتخابات پرزیدنتی در آمریکا نشر شد که 5 نوامبر برپا میشود و یکی از موضوعهای کلیدی این معرکه بحثی سری ادامه یوریها با اوکراین میباشد. در تبلیغات پیش از انتخابات اخیر خیلی روشن دیده می شود که دیدگاه‌های نامزد جمهوری خواه دونالد ترامپ و کامالا هریس دموکرات با ادامه یاری‌ها با اوکراین از هم خیلی فرق می کنند، در حالی که ترامپ گفته است اگر او پرزیدنت می شد هیچگاه وارد بحران اوکراین نمی گردید، هریس و جمهوری خواه‌های با نفوذ می گویند کمک به اوکراین برای حفظ دموکراسی از رفتار خشن روسیه با اروپا و غرب بسیار مهم است. رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای روز 2 نوامبر اسرائیل و ایالات متحده آمریکا را تهدید کرد که برای حمله به ایران و جبهه مقاومت قطعاً پاسخی دندان شکن دریافت خواهند کرد. خامنه ای و دیگر مقامات ایرانی هرچی بیشتر تهدید میکنند که بعد حمله روز 26 اکتبر اسرائیل بالای پایگاه و دیگر مکانهای نظامی ایران و کشته شدن دست کم 5 نفر حمله های نوبتی بالای اسرائیل انجام خواهند داد. خطر این وجود دارد که همه گونه حمله نوبتی میتواند وضعی بین هم مشکل خاوری میانه را پیچیده تر کند. دادستان کلی تاجیکستان یوسف رحمان با سفیر روسیه در دوشنبه سیمیون گریگوریف مبارزه با جنایت های بین المللی و وضع مهاجران کوری را بررسی کردند. روز 1 نوامبر سامانه دادستان کلی تاجیکستان خبر داد که ملاقات در بینای دادستان کلی تاجیکستان در دوشنبه جریان گرفت. در این ملاقات مساله های پیشگیری و مبارزه با جنایت های دارای خصوصیت بین المللی از قبیل تروریسم و افرادگرایی محاکمه گردید. نوشته از سامانه دادستان کل جزئی یا تفصیلات گفتگوهای دو مقام نشر نمی شود. در ادامه خبر آمده است که در این دیدار اینچنین آید به وضع حقوقی مهاجران مهنتی در روسیه و حفظ حقوق آنها اظهار نظر کرده شد. در حالی که اطلاع بیشتر از این دیدار و گفتگوهای مقامات روس و تاجیک نشر نمی شود، موضوع فشار بالای شهروندان تاجیکستان در روسیه بعد حمله به تالار کنسرتی کروکوس، بازداشت و حبس، اخراج و استرداد و حالت های فراوان پایمال کنی حقوق انسان است مشکلات رقمی یکی مهاجران تاجیک در روسیه گردیده است. 2 نوامبر روز بین المللی مبارزه با بی‌جزایی برای جنایت نسبت به روزنامه‌نگاران است. در تاجیکستان که حکومت برای محدود کردن آزادی بیان تنقید می شود، اکثر قضیه های حمله به خبرنگاران بی‌جزا ماندند. جستجوی رادیوی آزادی نشان داد که دوام 20 سال اخیر دست کم 14 روزنامه‌نگار تاجیک لاتوکوب شدند، اما به جز یک حالت که حمله‌وران را جریمه کرده اند، دیگر حادثه ها ناکشاده باقی ماندند. گزارش مفصل درباره این حمله ها رو میتونید از سامانه رادیوی آزادی بخونید، azadi.org. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان گفت در کشور 6500 نفر فولبین و به گفتش ملاهای چلسواد بازداشت شدند. این نکته را او روز 29 اکتبر در مراسم افتتاح مؤسسه دولتی آماده سازی کادرهای بلند اختصاص اظهار داشت. او که باری دیگر به رعایت شدن قانون ها درباره تنظیم جشن و مراسم و مسئولیت پدر و مادر تأکید نمود، گفت بعد سپارش او از جانب ساختارهای وزارت کارهای داخلی در سراسر تاجیکستان بازداشت ها صورت گرفت. پرزیدنت تاجیکستان گفت 1500 نفر شخصانی که با سحر و جادو و فالبینی مشغول بودند و زیاد از 500 نفر ملاهای چلسواد برای خرافات پرستی دستگیر گردیدند. معلوم نیست که این شمار نفران در چی مدت بازداشت شدند و سرنوشت بعدی آنها چی شد. پرزیدنت تاجیکستان که برای سرکوب آزادی های دینی تنقید می شود می گوید جهالت و خرافات پرستی دینی کامل گسترش افرادگرایی و تروریسم می شود. روز 1 اکتبر در ناحیه واسه در سن 66 سالگی محمد سفر مرادوف فلکسرا و حافظ خلقی تاجیکستان درگذشت. یک خبرنگار از ناحیه واسه که نخواست نامش نشر شود روز 2 نوامبر در صحبت به رادیو آزادی گفت این آوازخوان چند ماه باز از دیابت قند رنج میکشید و وقتهای آخر در خانه اش بستری بود. او را همان روز جمعه در آرامگاه دهه به خاک سپردند. مقامات اسپانیا به منطقه والنسیا که از آبخیزی های شدید آسیب دیده است علاوه‌تن 500 نفر نظامیان را سفر بر کرد تا در پاککاری عاقبت های آفت طبیعی اشتراک کنند. این قرار در حال قبول شد که مقامات محلی را برای واکنش ضعیف به بحران انتقاد میکنند. در آبخیزی های اخیر نکمتر از 200 نفر جان دادند و احتمال افزایش این آمار هم وجود دارد. در تاجیکستان پرزیدنت امام علی رحمان در برقیه به نام پادشاه اسپانیا فیلیپ شش است تلفات بزرگ انسانی و خرابی های زیاد اظهار تسلیت کرده است.
فرض این تو قیمت میگن خیلی ارزان سر دو سه سمون
ارزان
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع چیز باو دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
اجازت نامه صاحبکار چینی به خاطر صادرات یا برای شرکتی فراز بیکار شد. در این باره گزارش تحقیقی من ارشاد سلیمانی را بشنوید. این سنگ های مرمر برای آن حروف چینی دارند که برای صادرات به چین آماده شدند. سنگ ها را شرکتی مربوط به کمبینت متالورگی تاجیک که مؤسس آن شرکت فراز است در کان سنگ مرمر دهه پای مزار ناحیه ایونج که گفته می شد یکی از خوش صفت ترین سنگ های مرمر در دنیاست استخراج کرده است. قبلا این کان و استخراج سنگ مرمر در اختیار شرکت خروستال بود. خو سیودون رهبر شرکت خروستال و صاحب کار چینی ادعا دارد که با بهانه ناچیز اجازت نامه او را برای استخراج سنگ مرمر با پیشنهاد وزارت صنعت بیکار کردند. خو سیودون رهبر شرکت خروستال میگوید
نمایندگان شرکت فراز آمده با ما گفتند که در اینجا ما کار میکنیم، شما با جای دیگر بروید، اما کجا نامعلوم. ما برای تمدید اجازت نامه به دادگاه مراجعه کرده بودیم و قرار آن را انتظار بودیم. حالا با قرار دادگاه روزی نیستیم و از آنجا نمیرویم.
رادیو آزادی درباره این قضیه ماه آگوست نیز گزارش نشر کرده بود، اما مراجعت های به تکرار صاحب کار چینی و تحقیق بیشتری موضوع دلیل های نو معتمد را در اختیار ما گذاشت. حالا به ادعای سیودون در پایگاه بنیاد کرده او کمبینت متالورگی تاجیک که به گفتش به سابق شرکت فراز مربوط است با یک کارشریک چینی خود مشغول استخراج و کارکرد سنگ مرمر می باشد. خبرنگار رادیو آزادی برای تصدیق این و دیگر ادعاهای صاحب کار چینی به این کان به مکان استخراج سنگ مرمر رفت. نماینده شرکتی که به استخراج سنگ مرمر مشغول است خود را مربوط به کارمندان شرکت فراز معرفی کردند. خو سیودون رهبر شرکت خروستال هم در محل جایگیرشوی کان گفت که
امروز ما با کان آمدیم زیرا تجهیزات شرکت ما هنوز در آنجا است. من خواستم همراه با نماینده رسانه ها از مکان استخراج دیدن کنیم. در نتیجه شرکت فراز کارمندان خود را فرستاده با ماشین سری راه را گرفته مانع وارد شدن ما به مکان استخراج شدند. من نمیدانم فراز چی حق دارد که مانع رفتن من به مکان استخراجی سنگ می شود.
شیرعلی کبیر وزیر صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان در نشست خبری اخیری نهاد خود گفت که از بحث صاحب کار چینی آگاه است، اما مسئله بحث حقوقی است.
خودی ایسکی پراکراتور جنرالی بود و بعد این خودی قرار سودی ولایت مختار بدخشان کوهی برآمد و از اعتبار سقوط کردن لیسنسی که داده شده بود و بعد مرافعه کاساسیونی در سودی اولی اقتصادی گشت که در اونجا هم این قرار ارسال گردید و همین کم به حکومت به وزارت صنعت و تکنولوژی نو برگردونده شد. یعنی که حاضر خودی اگر که ما جهت حقوقی مسئله را گیریم این مسئله اساسی حقوقی خود رو پیدا کرده است و در حقیقت ما بحثی بین این شرکت خروستال که از جانب اینوستروی چینی هستند این در خط و در سطح سفارت چین و دیگر مسئله بررسی کرده شده بود، لیکن متاسفانه این مسئله ما نیست، این مسئله حقوقی است.
شرکت خروستال مجوز یا پروانه ای کار سال 2014 برای 10 سال دریافت کرده بود و تا امروز نزدیک به 7 میلیون دلار برای زیربنا و استخراج مرمر سرمایه گذاری کرده است. اما وزارت صنعت و تکنولوژی های نو ماه ایونی سال 2023 گویا با دلیلی به بیرون از کشور صادر کردن سنگ مرمر پروانه شرکت را برای 3 ماه باز داشت. اما در میان اسنادی که خو سیودون به رادیو آزادی پیشنهاد کرد سندی نیز هست که وزارت صنعت ماه ایونی سال 2022 به شرکت خروستال اجازه ای صادرات محصولات کارکرد شده تیار را داده است. اما با گذشت کمتر از یک سال این نهاد به دلیل به خارج کشور صادر کردن محصولات اجازتنامه این شرکت را پر را باز داشته است. در ادامه در پی درخواست همین وزارت، دادستانی کل تاجیکستان به دادگاه دعوا برده است که دادگاه اقتصادی ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه آگوست سال 2023 مجوز شرکت را کاملا بیکار کرده است. دلیل اساسی دعواگر و دادگاه نیز برای بیکار کردن مجوز صادرات کردن محصولات به خارج کشور بوده است. اما در همین حال مسئولین خدمات گمرک در نشست خبری این نهاد گفتند که در 6 ماه سال جاری یعنی سال 2024 از تاجیکستان به خارج کشور از جمله چین سنگ مرمر صادر نشده است. اما رادیو آزادی عکس و ویدیو و معلوماتی را به دست آورد که نشان می‌دهد صادرات سنگ مرمر به چین صورت گرفته است. رادیو آزادی برای آوردن موقع کمبینت متالورژی تاجیک به این نهاد 3 بار روزهای 24 و 25 اکتبر نامه رسمی فرستاد، ولی در این نهاد با بهانه‌های گوناگون از گرفتن نامه دست کشیدند. حالا خوسیدون می‌گوید اگر در این بحث موفق نشود چاره دیگری ندارد.
من می خواهم که مقامات تاجیکستان و مقامات چین در دایره همکاری هایی که هست مشکلی مرا جدی بگیرند.
این صاحب کار می گوید 7 میلیون دلار مصرف کرده است و پس از سفری اخیری رئیس جمهوری کشورش به تاجیکستان از رهبریت تاجیکستان می خواهد به قضیهش رسیدگی کنند، زیرا مقامات پایانی از شرکت کمبینت متالورژی تاجیک که مؤسس آن فراز است می هراسند و قضیه را منصفانه بررسی نمی کنند. فراز شرکت یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان است که چند سال پیش اعلان کرد که فعالیتش را بازداشته است، اما تحقیق نشان داد که این شرکت با نامهای دیگر تجارتش را پیش می برد و تنها نام فراز دیگر ذکر نمی گردد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
از حمله به تالار موسیقی کراکر سیتی هال در کنار مسکو که به گمان طرح‌ریزی و اجرای آن کمش 14 زاده تاجیکستان را دستگیر کردند 7 ماه گذشت. مقامات روسیه در این مدت به جز اقرار 4 تاجیکستانی که به گفته حامیان حقوق زیر شکنجه به دست آمده است دلیل دیگری پیشنهاد نکردند. رادیوی آزادی با آنچه دوام 7 ماه گذشت مرور کرد و خلاصه آن را من مولا رجب یوسف تقدیمتان میکنم. مقامات روسیه گفتند گروه عبارت از 4 نفر شب 22 مرد به تالار سرتی کراکرز حمله کردند. به نقل آنها حملوران با ماشین رنو به نزد کراکرز آمده به تالار در آمدند و به تیرپرانی سر کردند. سپس چند جای تالار را آتش زدند. از تیراندازی و سوختار 144 نفر کشته شد. همه این در 18 دقیقه صورت گرفت و حملوران با همین ماشین خود از جای حادثه رفتند. حادثه قریب ساعت 20 رخ داد و کمیته تفتیشاتی روسیه صبح 23 مرد از بازداشت 11 متهم خبر داد، از جمله 4 گمانبری اساسی در فاصله 370 کیلومتر در جای حادثه در ولایت بریانسک بازداشت شدند. مقامات روسیه گفتند حملوران نیت داشتند که به اوکراین گذرند. برخی از جمله الکس کوکچاروف از سازمان گلوبال مارکت اینتلیجنس این حرکت گمانزدها را زیر شبهه میبرد. مرز با اوکراین حالا خط پیش جنگ است. از منطقه بریانسک به اوکراین یگان گذرگاه نیست. مرز پر از نظامی است. اینجا نظامیان مسلح روس و نیروهای فیسبی خیلی زیادند، گفته از کوکچاروف. با گذشت 7 ماه دلیل اساسی مقامات روسیه اقرار 4 زاده تاجیکستان است، اقراری که چند دفعه تغییر یافت. محمد صابر فیضوف، دلیرجان میرزایف، سید اکرم رجب‌علی زاده و فریدون شمسدین در اول گفتند برای حمله به کراکرز به آنها 500 هزار روبل وعده شده بود. بعد 2 هفته این مبلغ به 4 میلیون روبل رسید. فریدون شمسدین در لحظه اول بازداشت گفت که دستور حمله به کراکرز را از یاور یک روحانی در تلگرام گرفته است و نام این آدم را نمی‌داند. گمانبران در روز اولی دستگیر شدن از اوکراین نام نبردند. پس از 2 هفته در بازپرسی که شبکه‌های دولتی روسیه نشر کردند، 4 زاده تاجیکستان به تکرار از شخص با نام سیف الله نام گرفتند که گویا آنها را به اوکراین دعوت کرده است. دوام بیشتر از نیم سال مرافع برای دراز کردن مهلت حبس پیشکی یگانه مکانی بود که گمانبران را میشد دید. همه این مرافع پس درهای بسته گذشتند و خبرنگاران امکان سوال و جواب را با گمانبران و دادرس‌ها نداشتند. به غیر از اقرار زیر شکنجه پنجه این دلیل ها علیه چهارزاده تاجیکستان رسانه شدند. در نواره که گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش نشر کرد، حملوران با تاجیکی صحبت میکنند. با وجود آنکه این گروه مسئولیت حمله را با کروکرز به عهده گرفت، مقامات روسیه انگشت اتهام را به سوی اوکراین دراز کردند. کیف دست داشتنش را در این حادثه رد کرد. پایگاه اینسایدر نوشت که لباس دو حملور به لباس افرادی که بازداشت شدند مانند است. رادیوی آزادی مستقلانه این را تصدیق کرده نمیتواند. روسلان قربانوف، یک تحلیلگر روس، میگوید که بازداشت شده ها و اجراگران به هم مانند نیستند.
Жики не соответствуют образу тех, кто на видео хладнокровно расстреливал людей.
این تاجیکان به کسانی که در ویدیو آدمان را وحشیانه میکشتند مانندی ندارند. کسانی که آدمان را میپرانند آدمان تنومند هستند که با باوری در دست یراق دارند و آدمان را میپرانند. این گونه یراق تا حال در بازار سیاه نیست.
روزنامه‌نگار انور درگج نیز میگوید که سلاح آنها در بازار سیاه نیست. بی بی سی نوشت از پایگاه گارد ملی روسیه که در فاصله 3 کیلومتر از کروکوس جایگیر است، حتی پای پیاده میتوانستند در 15 دقیقه رسند. اما اولین نیروهای انتظامی ساعت 23 یعنی تقریبا 40 دقیقه بعد از حادثه رسیدند. نیروهای ویژه تنها بعد یک ساعت به جای حادثه آمدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی سوال می‌گذارند که چرا نه آن وقت و نه حالا نوار دوربین‌های تالار کروکرز نشر نشدند. به شبکه‌های اجتماعی تنها نوارهای راه یافتند که با تلفن موبایل ثبت شدند. چهره حملوران در این نوارها خوب دیده نمی‌شود. عزت الله ددبایف، مفتش سابق ریاست کارهای داخلی دوشنبه، می‌گوید
برای اشکار نکردنشان شاید گجایده که یکان زدسپکه یه هایی که با همه آدمای خود شو می برویند یا آدمای شهروند روز با می برویند یا یکان انسانه که اداره کرد همون حالت اگویم اینو صادر کرد و اداره کرد.
معظمه قادر و وکیل مدافع میگوید که حقوق گمانبران حمله به کروکرز از لحظه اولی دستگیر شوی پایمال کرده شد.
تفتیشات پیشکی در دایره مقررات کدکس مرافعه و جنایت همون دولت دیده برامده می شود. Лекин дар қазии Крокус Сити на танҳо кодекси мурофиавии ҷиноитӣ вайрон карда шудааст, балки тамоми қонунҳои ҳуқуқи башар нисбати нафарони гумонбар шуда вайрон карда ва поймол карда шудааст.
شبهه اساسی در این قضیه اقرار زیر شکنجه بود. در وقت بازداشت یک گوشی سید اکرم رجب علیزاده را بریدند. شمس‌الدین فریدون را با گذاشتن برق در آلات مردی اش شکنجه کردند. محمد صابر فیضوف را در حال به دادگاه آورده بودند که بیهوش و در عرابه معیوبی بود. دلیرجان میرزایف هم در دادگاه بی‌حال و سردرگم به نظر می‌رسید. در سر و رویش آثار لتوکوب داشت و در گردنش باقی مانده خلطه سلفن آویزان بود. شکنجه دیدن بازداشت شدگان تحقیق نشد و کسی هم جزا نگرفت. سازمان دیدبان حقوق بشر یک هفته بعد حادثه کروکرز شکنجه گمانبران را محکوم کرده گفت هیچ چیز حتی قتل مدهش شکنجه را سفید یا قانونی نمی کند. معظمه قادر و وکیل دفاع به رادیوی آزادی گفت
همگان معلوم بود و همگان مشاهده کردیم که اونها را نه تنها از استفاده برای حقوق خود بلکه از لحظه دستگیر شوی پایمال کردند و اونها تحت شکنجه وحشیانه از طرف کارمندان تفتیشات قرار داشتند.
دوام هفت ماه نزدیکان گماندران حمله به کروکرز درباره آنها فقط از رسانه ها معلومات می گیرند. با گمان حمله به کروکرز زیاد از 20 کس بازداشت شده است. حداقل 14 نفر آنها زادگان تاجیکستان هستند. بعضی از آنها از جمله اسرائیل اسلاموف و دو پسرش از قرار حبس خود شکایت کردند. درخواست آنها رد شد. با وجود تا این دم اثبات نشدن گناه زادگان تاجیکستان در حمله به کروکرز، مقامات روسیه بعد این حادثه قانون های مهاجرت را سخت‌تر کردند. در نیمه اول سال روان قریب 86,000 شهروند خارجی از روسیه رانده شدند. در دوشنبه تصدیق کردند که تقریبا 20,000 نفر آنها تاجیکستانی هستند. تفتیش پرونده حمله به کروکرز ادامه دارد و معلوم نیست کی مقامات روسیه دلیل های رد نشونده شرکت تاجیکستانی ها را رسانه ای خواهند کرد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیوندان نسیم جان شریفوف، فعال گروه بسیار، پس از یک هفته حکم 20 سال زندان با او در بازداشتگاه رقم یکم ملاقات کردند. آنها میگویند روحی فرزندشان آرام بود، هیچ آثاری افسردگی دیده نمی‌شد. آنها این حکم را ناعادلانه و بی‌رحمانه نامیدند. من میرزانبی خالصاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایرا خواهم کرد. فیضعلی شریفوف برادر نسیم جان روز 28 اکتبر بر رادیو آزادی گفت در بازداشتگاه همراه با پدر و مادرش با او ملاقات کردند و خود نسیم جان نخواست که ما علیه حکم دادگاه شکایت بریم. نسیم جان خواهش کرد که عریضه شکایت ننویسید. پرسیدم که چرا؟ گفت که هر کس شکایت کرده است باز مهلتش را زیاد کردند. برای همین تصمیم گرفتیم که عریضه شکایت ننویسیم، میگوید برادر نسیم جان. فیضعلی شریفوف می افزاید وقتی که پرونده نسیم جان را مفتشان بررسی داشتند گفتند که وی طبق ماده 307 قسم 2 عیبدار است و از 2 تا 7 سال زندان تهدیدش می کنند، ولی بعدن کار رنگ دیگر گرفت. ما بی خبر موندیم، نمیدونیم باز با چه جرم عیبدارش کردند و دادستانی 20 سال از سودیا پرسید و دادگاه بدون هیچ تغییرات به 20 سال زندان محکومش کرد. روز 7 اکتبر مرافعه صورت گرفت، ما را اجازه ندادند و روز 10 در مرافعه اخیر ما اشتراک داشتیم و چخلی که مادر سهراب ظفر قید کردند ما را از تالار سود برآوردند. نسیم جان گفت چیزی که شد من برای شما می نویسم. وقتی که برایش غذا بردیم از درون یک خدچه فرستاد که 20 سال دادند. نسیم جان وکیل مدافع نداشت و چخلی که مادر سهراب ظفر در باری او گفت وکیل دولتی هم نداشت، میگوید برادر نسیم جان. نسیم جان صاحب 2 فرزند کوچک است، یک دختر و یک پسر. آنها سخت بیقراری میکنند و سراغش میکنند، میگویند پیوندانش. دادگاه شهر دوشنبه روز 10 اکتبر نسیم جان شریفوف را به 20 سال زندان و سهراب ظفر رهبری گروه 24 به 30 سال زندان محکوم شد. نسیم جان شریفوف فعال سازمان گروه 24 و رهبر این سازمان سهراب ظفر در ماه های فوریه و مارس سال 2024 در شهر استانبول ترکیه به طور مرموز ناپدید شدند. دادستان کل یوسف رحمان بعدی قریب نیم سال در تاجیکستان بودن آنها را تصدیق کرد، در حالی که مقامات چگونه دستگیر و از ترکیه به تاجیکستان آوردن آنها را نگفتند. گروه 24 قضیه را دزدی نامید. نسیم جان شریفوف از سال 2015 در ترکیه میزیست و به کمیش 3 بار دستگیر و رها شده است و سال 2018 بیش از 2 ماه در بازداشتگاه بود. سازمان گروه 24 که صاحبکار ناراضی عمرعلی قوتوف بنیاد گذاشته است با قرار دادگاه عالی در تاجیکستان افرادگرا و ممنوع است. تا این دم 10 نفر را به گناه پیروی از آن در تاجیکستان و روسیه دستگیر و برخی را به مدت دراز زندانی کردند. نمایندگان سازمان فعالیت خود را درست و سیاسی می نامند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در تاجیکستان برخی سراینده ها میگویند یگانه منبری که خود و سرودهایشان را معرفی میکنند این شبکه‌های اجتماعی است و برای این کار ثبت کلیپ هایشان خرج زیاد را طلب میکند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. ترانه سراینده جوان مهرانه خیردین به تازگی وارد اینترنت شده است. میگوید او را بیشتر با همین کلیپ ها میشناسند و به مرکه ها دعوت میکنند. وی روز 29 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت ثبت کلیپ کاری آسان است و وابسته به موضوع و کاری آن پرخرجم شده است.
با توی مراسم ها می رویم، اگر ما این کلیپ و این ثبت و این نوارها رو نکنیم، این مردم رو از کجا می شناسند، از کجا می بینند ما رو به مرکه خود دعوت می کنند. از روی همین سبب ها کار فعالیت داریم.
برای تهیه این کلیپش به حساب خود سراینده بیشتر از 10,000 سومانی یا زیاده از 1,000 دلار خرج شده است. هرچند حالا شبکه‌های اجتماعی به منبری اساسی معرفی شعر و آهنگ سراینده‌ها تبدیل یافته است، ولی میانشان نفرانی هست که از چنین شیوه کار نمی‌گیرند. ناباور چنارو سراینده شناخته تاجیک از زمره آنهاست که میگوید نیاز به آن ندارد که خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی ترغیب کند.
ما تماما از این چیز دورتریم. ما از این دور هستیم. ما نیستیم. من گفتم که ما برای یوتیوب کانال و یعنی که برای چی میگن ترغیب یگون کار نکردیم. تو هنوز ما یگون کلیپ نبروردیم، فقط 2 کلیپ هست که دختر تاجیک اون من تو نمیدونم چقدر پول صرف شد چی شد، چون که میگافون خواستن، یعنی که یک ترغیب رکلام اونو بود و سرود دیگر که بچگی کردیم. این با دوستمون صابر رفتیم بدخشان و این چیزا تماما یک چیز بود، کمی با تلفن و با کامرا بناور گرفتیم اون کس منتاش که، ولی اونم خروج رو داشت چون که رفتن در کور بود، با دو تا ماشین رفتیم، اومدن در کور بود، یک پنج شش روز، هفت روز موندیم در بدخشان، خورو رفتیم، کرو کردیم، درون، بود دو تا کامیرا، بود دو تا بچک، اونم خیلی رست.
آنهایی که به ثبت و پخش کلیپ هایشان مشغولند، خرج آن را از حساب توی مرکه ها میپوشانند. روزنامه‌نگار و پرودوسری تاجیک بهردین صبور گفت:
در ما که مقصد شو بیزنس وجود ندارد، یعنی که بجز محفل مرکه های مردم، توی های مردم، دیگر یکون خیلی منبع درآمد ندارند، درست است؟
بله.
مثلا اینو نمیتونم که از کنسرت ها یا که از کلیپ هایی که تهیه میکنند یکون فایده به دست بیارند. اینا یکونه منبع درآمد، چون تمام سراینده ها رو تنها به تنها این توی سوری مردم است.
با گفته برخی همصحبتان ما، سرایندگی اکنون یک کاری پرخرج شده است. برای یک کلیپ از 3-4000 سومانی تا 70000 سومانی و هم بیشتر از این پول صرف می شده است. حق خدمت سراینده ها در توی مرکه های ساکنان وابسته به شخص سراینده گوناگون است. در گذشته اکثر آوازخوان ها برنامه های هنری شان را در تالارهای بزرگ به مانند کاخ باربد و کاخ وحدت برپا می کردند و از حساب فروش چیپتا درآمد به دست می آوردند. حالا این تالارها برای برگزاری چورابینی های رسمی استفاده می شوند و برخی تالارهایی که برای کنسرت سراینده ها پیش بینی شدند، به نظر آرزو ایسایف، شاعر، روزنامه‌نگار و شاعر موسیقی، با طلب و جوابگو نیستند. پیشتر مقامات گفته بودند که تالارهای مثل کاخ باربد دولتیان و هنگام کنسرت ها مردم ضرر می رسانند. تلویزیون های دولتی که می توانند یک منبر برای سراینده ها باشند، سالهای اخیر سرود نعم آوازخوان های تاجیک از طریق آنها پخش می شوند و این باعث نگرانی ها نیز شده است، در حالی که سرود این سراینده ها از طریق تلویزیون های خارج از کشور پخش می شوند.
شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. روزم سیاه کند این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. برو خدین من همه کفر است، برو خدین من همه کفر است، برو خدین من همه این است، برو خدین من همه این است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است، شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن جان من که غمگین است،
نیست این است لب کن بر دلم که نیست کینه
ساکنان دره یغناب یک گوشه دورافتاده تاجیکستان از آینده زبان خود نگرانند که به گفته‌شان در ورطه نابود قرار دارد. زبان یغنابی از گویش‌های قدیمی سغدی است و حالا تقریباً 10-12 هزار کس در تاجیکستان با این زبان گپ می‌زنند. رادیوی آزادی درباره این زبان قدیمی مستند تهیه کرده است که آن را با هم می‌شنویم.
این زبان ما